ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد به 30,000 تومان رسید. با افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان، ده ها کشور اعمال محدودیت‌های جدید را آغاز کردند. نسرین ستوده به عنوان یکی از برندگان جایزه معروف به نوبل آلترناتیو معرفی شد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرداد قاسم فرستم. روز پنجشنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز به 30,000 تومان رسید. به گزارش سایت‌های خرید و فروش ارز در ایران و روزنامه دنیای اقتصاد، قیمت یورو هم به مرز 35,000 تومان نزدیک شد. در اواخر تیر ماه که قیمت دلار به 25,000 تومان رسید، بانک مرکزی با تزریق ارز به بازار توانست بهای دلار را به حدود 21,000 تومان برساند، اما در هفته‌های اخیر ارزهای بین‌المللی به روند صعودیشان ادامه دادند. روز پنجشنبه بهای سکه طلا هم به 14,600,000 تومان رسید. در ماه‌های اخیر بانک مرکزی میزان ذخایر ارزی ایران را اعلام نکرده و به گفته مقامات ارشد دولت و قوه قضاییه چندین میلیارد دلار ارز دولتی که به وارد کنندگان کالا داده شده بود به کشور باز نگشته است. با افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در کشورهای مختلف جهان، ده‌ها کشور اعمال محدودیت‌های جدید در کل کشور و با مناطق پرخطر را آغاز کردند. روسیه، سوئد، اسپانیا، بریتانیا، مالزی، هند، جمهوری چک و فیلیپین از جمله ده‌ها کشوری هستند که بعد از پایان تعطیلات تابستان شاهد افزایش شمار قربانیان و مبتلایان بودند. در بیشتر این کشورها مقررات شدیدتری برای ساعات کار رستوران‌ها، مدارس و مراکز اداری برقرار شده است. بیش از 34 میلیون تن از ساکنان کشورهای مختلف به ویروس کرونا مبتلا شدند و تعداد قربانیان هم از مرز 1 میلیون نفر گذشته است. نام نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر که در ایران زندانی است، به عنوان یکی از برندگان جایزه معتبر زندگی درست معروف به نوبل آلترناتیو اعلام شد. خانم ستوده نخستین فعال ایرانی است که این جایزه را از آن خود می‌کند. در بیانیه‌ای که بنیاد زندگی درست به همین مناسبت در روز پنجشنبه منتشر کرد، آمده است که برندگان سال 2020 یک نقطه مشترک دارند و آن مبارزه آنها برای برابری و دموکراسی و عدالت و آزادی است. برایان استوینسون، وکیل حقوق مدنی از آمریکا، لوتی کانینگام رن، فعال محیط زیست از نیکاراگوئه، و آلش بیالیاتسکی، فعال حقوق بشر از بلاروس، دیگر برندگان جایزه نوبل آلترناتیو در سال 2020 هستند. 4 برنده جایزه نوبل آلترناتیو که توسط یک هیئت داوران بین‌المللی انتخاب شدند، هر یک جایزه نقدی معادل 1 میلیون کرون سوئد، حدود 110,000 دلار را هم دریافت خواهند کرد. در حالی که درگیری‌ها در قره‌باغ همچنان ادامه دارد، روسیه مجدداً برای میانجیگری میان آذربایجان و ارمنستان اعلام آمادگی کرد. همزمان جنگ لفظی میان طرفین درگیر و حامیانشان به شدت افزایش یافته است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه روسیه در تماس‌های تلفنی جداگانه با همتایان خود از آذربایجان و ارمنستان تأکید کرد مسکو آمده میزبانی نمایندگان دو کشور و میانجیگری برای حل مسائل قره‌باغ است. سرگی لاوروف چهارشنبه به جیهون بایراموف، وزیر خارجه آذربایجان، و زوراب نتسکنیان، وزیر خارجه ارمنستان گفت روسیه به عنوان کشوری دوست و همچنین عضو گروه مینسک معتقد است این بحران صرفاً از طریق دیپلماتیک قابل حل است و طرفین را به مذاکرات فوری فرا می‌خواند. گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا که روسیه، آمریکا و فرانسه ریاست آن را بر عهده دارند، سالها مسئول یافتن راه حل برای این بحران بوده. چهارشنبه ولادیمیر پوتین و امانوئل مکرون، رؤسای جمهور روسیه و فرانسه، در تماس تلفنی خواستار توقف فوری درگیری‌های نظامی بین آذربایجان و ارمنستان شدند. گریگوری امیلچنکو، کارشناس مسائل بین‌الملل، مطمئن نیست کرملین به دنبال خاموش کردن فوری این بحران باشد.
فکر نمی کنم روسیه این بحران را تحریک و یا مناسبات سیاسی خود را با پیشبینی چنین تحولی تدبین کرده. اما این درگیری کمک کرده کرملین از فشار غرب در رابطه با مسمومیت الکسی ناوالنی و یا حمایت از الکساندر لوکاشنکو در بلاروس نجات یابد. اتحادیه اروپا نمیتواند بدون روسیه درگیری در قره‌باغ را متوقف کند و برای مهار کردن آنکارا به مسکو نیاز دارد. اما موقعیت روسیه پیچیده است. از یک سو مسکو همپیمان نظامی ارمنستان است، هرچند تعهداتش شامل تأمین امنیت قره‌باغ نیست. از سوی دیگر کرملین با دولت کنونی ارمنستان روابط پرچالشی دارد و این دولت نیز نگران است مداخله بیشتر روسیه با افزایش نفوذ این کشور در منطقه همراه باشد و از این تحول گریزان است. روسیه با آذربایجان نیز روابط گسترده‌ای دارد و هم به باکو و هم به ایروان سلاح فروخته. مطمئنم در این مقطع مسکو بی‌طرفی را حفظ و سعی خواهد کرد خود را ناجی جلوه دهد. اما همان گونه که بارها دیده ایم بازی‌های سیاسی کرملین همیشه موفقیت‌آمیز نیست و اگر به جای دیپلماسی صادقانه به دنبال امتیازگیری باشد، بسیار بعید می‌دانم که بتواند شریک قابل اعتمادی برای اتحادیه اروپا باشد.
درگیری میان آذربایجان و ارمنستان بر سر قره‌باغ از یک شنبه با شدت کم سابقه از سر گرفته شد و گزارش ها هاکیست تدارکات این عملیات از مدت ها پیش آغاز شده بود. گزارش شده مزدوران از سوریه و لیبی به قره‌باغ اعزام شدند و انگشت اتهام به سوی ترکیه نشانه رفته. باکو و انکارا این اتهام را رد می کنند. به گزارش کاخ الیزه، طی تماس تلفنی رؤسای جمهور روسیه و فرانسه نسبت به این موضوع ابراز نگرانی شد. چهارشنبه وزارت خارجه روسیه در بیانیه بدون نام بردن از کشوری خاص از اعزام شبه نظامیان به قره‌باغ به شدت انتقاد کرده. از سوی دیگر آذربایجان ارمنستان را به انتقال جنگجویان از خاورمیانه متهم کرد. همچنین گزارش ها از انتقال سلاح به ارمنستان از روسیه در همکاری با ایران منتشر شده که ایران این خبر را تکذیب کرده. آرکادی دوبنوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است روسیه باید سریعا به دنبال توافق با ترکیه باشد.
برافروختن آتش در قره‌باغ بازی بسیار خطرناکی بوده، زیرا این بحران به راحتی میتواند به عرصه درگیری واقعی بین کشورهای منطقه تبدیل شود. با توجه به گزارش‌ها مبنی بر تدارکات این درگیری تحت نظر ترکیه، این اقدام اردوغان را تکرار تاکتیک پوتین می‌دانم که بارها برای انحراف توجه عمومی از یک بحران، بحران دیگری را شعله ور کرده و به کمک نیروهای مزدور و بدون مداخله نظامی مستقیم، معادلات موجود را برهم زده. با توجه به تلاش‌های فراوان روسیه برای جلوگیری از تشدید تنش با ترکیه در سوریه و لیبی، بسیار بعید می‌دانم مسکو در قره‌باغ به دنبال تحریک آنکارا باشد. برعکس، اکنون بهترین فرصت برای دیپلماسی با ترکیه است. بیانیه مشترک اردوغان و پوتین میتواند آب پاکی بر دست جنگ افروزان در باکو و ایروان بریزد.
قره‌باغ که از دید جامعه جهانی جزء از خاک آذربایجان است، در پی درگیری‌های خونین دو کشور پس از فروپاشی اتحاد شوروی تحت کنترل شهروندان ارمنی تبار ساکن این منطقه درآمد. در سال 1994-1373 شمسی، باکو و یروان با امضای پیمان آتش بس به جنگ پایان دادند. زد خورد اخیر سنگین ترین درگیری میان دو کشور طی 26 سال گذشته توصیف شده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
ادامه خبرها. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، از مرگ 211 تن از بیماران مبتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته در کشور خبر داد.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 3825 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1925 نفر در مراکز درمانی بستری شدند.
بر اساس آماری که مورد تایید شماری از نهادهای داخلی و بین المللی نیست، تعداد قربانیان از 26 هزار تن عبور کرده است. خانم لاری تایید کرده که 26 استان از جمله تهران، قم، خوزستان و کرمان در وضعیت قرمز قرار دارند و 4 استان هم در وضعیت هشدار. به رغم بالا رفتن آمار قربانیان و مبتلایان و هشدار مقامات بهداشتی و کادر درمانی کشور، دولت تاکنون از اعمال محدودیت‌های بیشتر در مناطق پرخطر کشور خودداری کرده است. در حالی که درگیری‌ها در قره‌باغ همچنان ادامه در پی آتش سوزی در کمپ موریا در جزیره یونانی لسبوس، نزدیک به 10,000 پناهجو از چند کشور از جمله ایران به اردوگاه تازه‌ای به نام تپه سیاه منتقل شدند. در این کمپ پناهندگان حدود 200 چادر نصب شده که در هر یک 2 تا 3 خانوار اسکان یافتند. درباره مسائلی که این پناهجویان در اردوگاه تازه با آنها درگیر هستند بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
23 روز پیش آتش سوزی مهیبی در اردوگاه بحث برانگیز موریا در جزیره یونانی لسبوس رخ داد که نزدیک به 12500 پناهجو را آواره و بی‌خانمان کرد. پناهجویان بی سرپناه 2 هفته است به اردوگاه تازه‌ای به نام تپه سیاه اسکان یافتند که فاصله‌اش تا دریا حدود 10 متر است. به دلیل شمار بالای پناهجویان، مقام‌های مسئول یونانی در هر یک از چادرها 2 تا 3 خانواده را جا دادند و این امر خود مسئله بزرگی است که به نوشته روزنامه‌های آلمان احتمالاً عواقبی به دنبال خواهد داشت. در محوطه این چادرها نیز شماری توالت موقت نصب شده که پاسخگوی همه پناهجویان نیست. در این کمپ تازه پناهجویان با کمبود غذا، آب آشامیدنی، دارو و پزشک نیز روبرو هستند. نعیم محمدی، شهروند افغان که 8 سال است به عنوان مترجم و مددکار اجتماعی در جزیره لسبوس استخدام شده، در گفتگو با رادیو فردا درباره شرایط نامطلوب زندگی پناهجویان در اردوگاه تازه تپه سیاه اینطور گفته:
جلو من خیمه هایی میبینیم که به ظرف 1 هفته 2 هفته ساخته شده، با شرایطی که اینجا وجود داره 1 ماه دیگه این باران اگر شروع شد و باد شروع شد این خیمه ها باد میبره. گلالو تا زانو مردم بین گل خواد بود. این شرایطی که اتحادیه اروپا الان خودش داره میبینه، همه عادت کردن محکوم کردن یونان، در حال دیگر تنها یونان تصمیم گیرنده نیست. هرچه سخت‌تر باشه اینا مردم تشویق نمیشن بیاد، در حالی که همچین چیزی نیست. کسی که بخواد زندگی و جان خودش از شرایطی که قرار داره، خطری که او رو تهدید میکنه، دیگه فکر نکنم از این بترسه که من زیر خیمه بخوابم چی خواهد شد. نه، برای نجات جانش تمام سعی و تلاش رو میکنه.
به دلیل شرایط نامطلوب زندگی پناهجویان در کمپ تازه تپه سیاه در جزیره یونانی لسبوس، شماری از سازمان‌های کمک رسان در اروپا هم از جمله پزشکان بدون مرز، صلیب سرخ و کاریتاس خواهان تخلیه این کمپ شدند. فهیمه یکی از 100 پناهجوی ایرانی ساکن لسبوس است که بیش از 1 سال است همراه با همسر و 2 فرزندش در این جزیره به سر می‌برد و در گفتگو با رادیو فردا درباره علت و علل ترک ایران اینطور گفته:
علتش این بودش که مشکلات مذهبی که ما تو ایران داشتیم، این اعتقادی به اسلام نداشتیم، مجبور شدیم که از ایران بیایم بیرون. اومدم اینجا جزیره لسبوس با یک دختر خانم آشنا شدم، کم کم آیه های کتاب مقدس رو برام خوند و اینا، من جزء مسیحیت شدم. الان هم خودم هم شوهرم مسیحی هستیم. 2 تا پسر دارم، یک پسرم 17 سالش هستش، یک پسرم 13 سالش هستش، اینا با من هستن اینجا. من روز اول که اومدم اینجا، چون گفتم ایران برای من امن نبوده، یعنی اینجا اگه به من آیدی کارت بدن من همینجا هستم، میتونم خودم خونه بگیرم. شرایط شده که ما الان 2 تا ردی خوردیم.
در حکم دوم دادگاه چه گفتن؟ علت چی بوده که شما رو رد کردن؟
حکم اولی که بود گفتن یعنی ما قانع نشدیم. حکم دومی رو تازه به وکیل گفتن، هنوز وکیل به ما اعلام نکرده که از کجا باید بریم رأی رو بگیریم، ولی الان نمیدونم حالا این پروسه چقدر زمان میبره. من فقط میخوام بهم کمک بشه.
ظرفیت و گنجایش اردوگاه تپه سیاه در جزیره لسبوس به حدی محدود است که دولت یونان مجبور شده 3000 تن از ساکنان این کمپ را تا هفته آینده راهی شهرهای این کشور کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
نشست فوق‌العاده رهبران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در بروکسل مقر این اتحادیه آغاز شد. در این نشست 2 روزه تنش میان ترکیه، یونان و قبرس، درگیری‌های نظامی میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان و موضوع تحریم بلاروس به بحث گذاشته خواهد شد. در چند هفته اخیر قبرس اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه حکومت بلاروس را مسدود کرده است. رهبران قبرس میگویند تا زمانی که اتحادیه اروپا به درخواست این کشور برای تحریم ترکیه پاسخ مثبت ندهد، آنها نیز از تحریم بلاروس جلوگیری خواهند کرد. قبرس و یونان در چند ماه گذشته درگیر تنش لفظی و دیپلماتیک با آنکارا هستند و تلاش‌های رهبران اروپا برای حل اختلافات 2 طرف تاکنون به نتیجه نرسیده است. ساعت 18:15 دقیقه به وقت تهران است و پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی از رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرشاد قاسم‌فر همراه بودید. امیدوارم همچنان با ادامه برنامه‌های ما بمانید.